ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. با اعلام 357 مورد مرگ، بالاترین رکورد مرگ روزانه در ایران از زمان آغاز همه‌گیری کرونا ثبت شد. فرماندار دشت آزادگان میگوید 1/4 بازداشتی ها هنوز در حبس به سر میبرند. به دنبال درگیری زندانیان در ارومیه در جریان توزیع جیره مواد غذایی 1 زندانی کشته شد. بنا به آمار وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته نزدیک به 35,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده و در همین مدت 357 تن هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با اینکه منابع مستقل میگویند آمارهای واقعی بیش از آن چیزی است که وزارت بهداشت اعلام میکند، این بالاترین آمار رسمی ابتلا و مرگ و میر از آغاز همه‌گیری کرونا در ایران است. در حال حاضر شمار کل جان باختگان بیماری کووید 19 در ایران به حدود 90,000 نفر میرسد و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 3,700,000 نفر رسیده است. حمید سیلاوی، فرماندار دشت آزادگان در غرب خوزستان، امروز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری بسیج گفت که بیش از 75% بازداشت شدگان تجمعات اخیر تا کنون آزاد شدند. او اطلاعاتی در مورد تعداد کل افراد بازداشت شده در اعتراضات اخیر این منطقه که به دلیل ناخرسندی از وضعیت بحران بی‌آبی رخ داده است نداد. حمید سیلاوی علت آزاد شدن بخشی از بازداشتی ها را اعلام ندامت آنها و برخی دیگر را تبرئه عنوان کرد. او در این حال وعده داد که بقیه اهالی بازداشت شده نیز تا چهارشنبه هفته جاری آزاد شوند. به گزارش سازمان های حقوق بشر، در اعتراضات خوزستان دست کم 8 نفر از طرف نیروهای امنیتی کشته شدند. شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی نوشته است که در جریان توزیع جیره مواد غذایی در زندان مرکزی ارومیه میان زندانیان درگیری رخ داده که در این میان 1 زندانی به نام داوود حیدری کشته شده است. در این درگیری که روز 1 شنبه 3 مرداد در زندان مرکزی ارومیه به وقوع پیوسته، داوود حیدری به دلیل شدت جراحات به بیمارستان منتقل می شود اما پس از چند ساعت جان خود را از دست می دهد. بنابر این گزارش، داوود حیدری حدود 2 ماه پیش به اتهام جرایم عمومی بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود. شبکه حقوق بشر کردستان با اشاره به توزیع نامناسب جیره محدود غذایی در زندان ارومیه می گوید زندانیان تنها 3 هفته 1 بار میوه مصرف میکنند و این درگیری هم بر سر هندوانه رخ داده است. کمتر از 1 ماه پیش در تاریخ 23 تیر هنگام توزیع جیره مواد غذایی در زندان ارومیه، 1 زندانی دیگر به نام کریم بابایی به دنبال درگیری بین زندانیان کشته شد. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید منیره حیدری، 1 زن کرد اهل کرمانشاه و 17 تن دیگر از پناهجویان پس از واژگونی قایق در دریای مدیترانه غرق شدند. بر اساس این گزارش بیشتر سرنشینان این قایق از اقلیم کردستان بودند که روز 5 شنبه 31 تیر در نزدیکی جزیره کرت یونان غرق شد. شبکه حقوق بشر کردستان نوشته است که بیشتر سرنشینان قایق پناهجویان نجات یافتند اما با گذشت 4 روز هنوز نشانه ای از 17 تن از آنها به دست نیامده است. بنابر این گزارش، منیره حیدری حدود 40 روز پیش ایران را به مقصد ترکیه ترک کرد و قصد داشت خود را از مسیر غیرقانونی پناهجویان به بریتانیا برساند. سازمان حقوق بشری هنگاو نیز منیره حیدری را زنی 35 ساله از اهالی یکی از روستاهای شهرستان پاوه و فارغ التحصیل رشته امور بانکی معرفی کرده است. سفیر ایران در روسیه میگوید که به دلیل شیوع ویروس کرونا و کمبود واکسن در روسیه، مسکو صادرات واکسن اسپوتنیک وی را به حالت تعلیق درآورده است. قرار بود روسیه بیش از 60 میلیون دوز از این واکسن به ایران ارسال کند اما کمتر از 1 میلیون دوز تحویل داده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که بیش از یک ماه از ارسال آخرین محموله اسپوتنیک وی به ایران گذشته و تولید داخلی این واکسن نیز با ابهام روبروست، سفیر ایران در روسیه اعلام کرد. به او گفتند در حال حاضر روسیه به هیچ کشور اسپوتنیک وی صادر نمی کند. کاظم جلالی در صفحه اینستاگرام خود ضمن شرح جزئیات دیدارش با ایگور مارگولوف، معاون وزیر خارجه روسیه و عضو ستاد مقابله با ویروس کرونا در این کشور نوشت، ایشان اذعان داشت که روسیه با کمبود واکسن مواجه است و به این دلیل صادرات واکسن به حالت تعلیق درآمده. اما پس از بهبود روند واکسیناسیون در روسیه به تعهدات خود عمل خواهند کرد. دوشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در خصوص گله های خریداران بین المللی اسپوتنیک وی که با تأخیر در دریافت این واکسن مواجه شدند گفت:
همواره گفته این تأمین تقاضای شهروندان روسیه اولویت ماست. اخیراً درخواست ها افزایش چشمگیری یافته و تولید کنندگان واکسن موظفند در حد لازم واکسن تأمین کنند. هیچ قرارداد بین المللی من را فسخ نکرده ایم، بلکه تأخیر در اجرای آنها صورت گرفته. صندوق سرمایه گذاری های مستقیم که این واکسن را توزیع می کند با طرف های خود در تماس است تا تمام مشکلات را رفع کند.
چند روز پیش آرژانتین نسبت به فسخ قرارداد با روسیه هشدار داد و به رغم اینکه با دریافت 6.5 میلیون دوز در صدر کشورهایی است که اسپوتنیک وی از روسیه دریافت کرده، اعلام کرد تأخیر در ارسال دوز دوم وضعیت بحرانی ایجاد کرده. مکزیک و گواتمالا نیز که به دلیل تأخیر در تحویل دوز دوم اسپوتنیک وی با مشکل روبرو شدند، ضرب الاجل دادند تا روسیه پول این واکسن را پس دهد. سفیر ایران در روسیه پیشتر گفته بود 50% ارزش هر محموله پیش پرداخت و 50% نیز پس از دریافت واکسن تسویه می شود. دو قرارداد برای خرید 62 میلیون دوز اسپوتنیک وی امضا شده. اما با تحویل آخرین محموله در اوایل ژوئن، اواخر خرداد ماه، جمع واکسن روسی وارد شده به ایران تنها به 920 هزار دوز رسید. درباره تولید این واکسن در ایران نیز گزارش های ضد و نقیض منتشر شده و در حالی که سخنگوی سازمان غذا و دارو میگوید به تولید داخلی امید بسته ایم، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت با اشکالات و ظرفیت های موجود نمیتوانیم روی واکسن تولید داخلی حساب باز کنیم. در تازه ترین واکنش مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری ایلنا گفت خط تولید راه اندازی شد، منتها روسها هم در این تولید برای خودشان سهم عمده را قائل هستند. ایلیا یاسنه، تحلیلگر سیاسی، میگوید مسائل سیاسی و اقتصادی دیپلماسی واکسن روسیه را با چالش روبرو کرده.
ما واقعا تجربه نداشتیم که چگونه واکسن را مطابق استانداردهای بین المللی آزمایش، تولید و توزیع کنیم. در عوض پروپاگاندای من پیشرفته ترین در جهان است. در حالی که نیاز بود بر اولی تمرکز کنیم، بر دومی متمرکز شدیم و اکنون ثمره این رویکرد غلط را می‌بینیم. گله‌های مشتریان بین‌المللی اسپوتنیک وی که در بلا تکلیفی به سر می‌برند قابل درک است. کم کم دولت مردانمان متوجه شدند ایرادهای کار کجاست و اکنون اولویت‌ها درست تعریف شده. کسانی که می‌خواستند از واکسن برای اعمال نیروی نرم استفاده کنیم، از مشکلات در تولید و توزیع آن بی‌خبر بودند.
روسیه 11 ماه پیش از دستیابی به نخستین واکسن ضد ویروس کرونا جهان خبر داد و از زمستان گذشته روند واکسیناسیون عمومی با اسپوتنیک وی را آغاز کرد. اما تنها از یک ماه پیش با شیوع ویروس جهش یافته دلتا و افزایش فشار دولت، مشارکت شهروندان روسیه در روند واکسیناسیون جدی شده و طی یک ماه گذشته شمار کسانی که در روسیه کاملا واکسینه شدند از کمتر از 5% به بیش از 15% رسیده. واکسیناسیون عمومی در ایران نیز از اواخر بهمن با اسپوتنیک وی آغاز شد و هرچند در روزهای اخیر روند آن سرعت بیشتری گرفته، اما کماکان کمتر از 3% جمعیت ایران دو دوز واکسن تزریق کردند.
گزارشی بود از آنا رایسکایا. اما گزارش ها حاکی است میشل آون رئیس جمهوری لبنان روز دوشنبه 4 مرداد نجیب میقاتی را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور عهده‌دار تشکیل کابینه کرد. آقای میقاتی روز دوشنبه در رایزنی با پارلمان این کشور موفق شد رأی 73 نماینده از 118 نماینده را به دست آورد. نجیب میقاتی یک تاجر میلیاردر است که پیش از این 2 بار نخست وزیر لبنان بوده. نخستین بار در سال 2005 و دومین بار در سال 2011 میلادی. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان داشتم، از وضعیت سیاسی لبنان پرسیدم. علی صدرزاده:
شرایط سیاسی همچنان مشکله، همچنان لبنان در آستانه از هم پاشیدگی است. آقای نجیب میقاتی رو معرفی کردن، در حقیقت مردی برای تمام فصول. ایشون 2 بار قبلا نخست وزیر بوده، در زمانهای آمده بر سر کار که اون زمانها هم لبنان در آستانه بحران از هم پاشیدگی بوده. مثلا اون زمانی که رفیق حریری کشته شد و اون از هم پاشیدگی تمام احزاب سیاسی رو به خودش به وجود آورد، اون موقع آمد آقای میقاتی که لبنان رو نجات بده. مسئله معروفی است در بین لبنانی ها، میگن آقای نجیب میقاتی مثل آبی است که در دست آدم احساسش میکنه ولی نمیتونه نگهش داره. میقاتی همچنین شخصی است با همه دنیا رابطه خوبی داره، با عربستان سعودی، با فرانسوی ها، با سوریه، با حزب الله، با جریان های سنی. به هر حال این خصوصیت یک آدم میلیاردری هست که سعی میکنه به عنوان یک مرد شغل و عمل و تاجر باقی بمونه و فکر نمیکنم که راهی رو که آقای میقاتی الان پیش گرفته چندان راه ساده ای باشه، چون اومده گفته که من میخواهم تمام شرایطی رو که آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه برای ما تعیین کرده بر اساس اون شرایط برم و دولت لبنان رو نجات بدم. آقای مکرون هم گفته بود لبنان از پشتیبانی بین المللی استفاده نخواهد کرد مگر اینکه یک دولت غیر وابسته به احزاب تشکیل بده، یک دولت نخبگان تشکیل بده. این که موفق خواهد شد یا موفق نخواهد شد امریست که آینده ثابت میکنه. این پشتیبانی هم که پارلمان ازش کرده، 72 تا رأی آورده از 118 تا رأی، این هنوز بیان کننده چیز مهمی نیست، به خصوص که اختلافات آقای نجیب میقاتی با رئیس جمهور میشل آون و داماد میشل آون آقای جبران باسیل که مرد بسیار متنفذی است بالا هست. آقای میشل آون هم اینو به عنوان نخست وزیر انتخاب نکرد، گفت اول برو ببین توی پارلمان شما به اندازه کافی رأی داری، و به هر حال تونسته این رأی ها رو به صورت زبانی، به صورت شفاهی فعلا به دست بیاره. این که ولی در میدان عمل واقعا چنین خواهد شد و همه نیروهای سیاسی لبنان ازش پشتیبانی میکنند، آینده نشون خواهد داد. بستگی به این داره که چینش کابینش در آینده چگونه باشه.
در تایید گفته شما، خودش هم به هر حال تایید میکنه و میگه که من به تنهایی از سایه جادویی ندارم و نمیتونم معجزه کنم، و اضافه میکنه که در شرایط بسیار سختی هست لبنان و این یک ماموریت دشواره. اما سوال دیگه من اینه که آقای میقاتی مؤسس مجموعه اینوستکام هست که یکی از بزرگترین شرکت های مخابراتی عربی و منطقه‌ای به شمار میره، از طرف دیگه یک پرونده فساد اقتصادی هم از ایشون هست که فعلا معلقه، یعنی به نتیجه نرسید و به هر حال بسته هم نشد و معلقه. با این اوصاف به نظر شما اصولا آدم مورد اعتمادی واقعا میتونه باشه در پست نخست وزیری کشوری با این اوصاف در اون منطقه حساس؟
فکر نمی کنم. دیشب در برابر خانه آقای میقاتی بخشی از این تظاهر کنندگان لبنانی دور خونش جمع شدن، تظاهرات کردن علیه اعلام اینکه ایشون قرار نخست وزیر بشه، چون مخالفین و معترضینی که در خیابان‌های لبنان هستن آقای نجیب میقاتی رو هم بخشی از این طبقه فاسد سیاسی لبنان میدونن که سالهاست لبنان رو به اینجا برده، و هم از طرف خیابان به اصطلاح ایشون تحت فشار هست، هم از طرف نیروهایی که در درون لبنان دنبال سهم خواهی در کابینش هستند، و هم از جانب نهادهای بین المللی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که خواهان این هستند که در لبنان یک رفرم اقتصادی عمیق صورت بگیره و الا کمک های بین المللی به لبنان نخواهد آمد. و نیامدن کمک های بین المللی از طریق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اضمحلال لبنان رو تصریح میکنه. به همین علت ما نمیدونیم آقای میقاتی میخواد چی کار بکنه. اگر میقاتی موفق نشه یک دولت مستقل از تمام این گروه‌ها به احزاب تشکیل بده و اعتماد بین‌المللی رو جلب نکنه، ایشون هم شکست می‌خوره و خیلی‌ها میگن آقای میقاتی آخرین شانس لبنان هست برای فرار از این بحران.
گفتگویی بود با علی سردزاده و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.